به نام خداوند جان و خرد و با سلامی دیگر خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب برنامه امروز ما به مناسبت 70 سالگرد کودتای 28 مرداد سال 1332 و پایان دولت مردمی و حکومت دکتر مصدق قهرمان ملی ایران هست. به هر حال یه اتفاق بسیار مهمی است. یعنی 70 از یک حکومت مردمی که برای نخستین بار در ایران شکل گرفته بود و ایران موفق شد که بریتانیای کبیر رو که بر صنایع نفتی ایران سلطه پیدا کرده بود، آنگلو ایرانیان کمپانی در واقع انگلیس و ایران، اون هم تونست ایران دست چپاول خارجی ها رو از ایران کوتاه بکنه و قهرمان این جنبش و رهبر نهضت ملی ایران به نخست وزیری رسید و 13 بیشتر هم طول نکشید نخست وزیری دکتر مصدق بالاخره با کودتا ساقط شد و به زندان افتاد و محاکمه شد و 3 محکومیت و بعدم تبعید مادام العمر به روستای احمد آباد که پس از 13 از دنیا رفت. خب این یک جنبه فردی داره، شناخت یک قهرمان ملی، و یک جنبه ملی از نظر تجربیات تاریخی ایران. به هر حال ما جنبش ملی شدن نفت رو داشتیم، نهضت ملی در زمان دکتر مصدق، قبل از اون قیام مشروطیت رو داشتیم و بعد از دوران کودتای 28 مرداد 25 سال بعد انقلاب بهمن 22 بهمن سال 57. اینا یه تحولات مهمی در تاریخ ما بوده، یک در واقع بنچمارک، یک علامت‌های خاص که سرنوشت ملت تغییرات اساسی پیدا کرده. بنابراین شناخت این اتفاقات بسیار مهمه. من در ابتدا یک فرازهایی از زندگی مصدق رو خدمتتون توضیح میدم به اجمال و بعد به صورت تفصیلی وارد اصل قضیه میشم. ابتدا برای اینکه با اون شخصیت ممتاز تاریخمون بیشتر آشنا بشیم. اولینش تغییر طبقه بود. مصدق، اصل فامیلش مصدق و سلطنه بود، محمد مصدق و سلطنه، و از شگفتی های تاریخ اینه کسی که مصدق السلطنه بود، یعنی تصدیق کننده سلطنت، تبدیل به مصدق المله شد، تصدیق کننده حاکمیت ملت. این خیلی مهمه. مصدق مادرش شاهزاده قاجار بود، پدرش هم 20 وزیر دارایی ناصرالدین شاه، بنابراین از یک خانواده درباری، دربار البته قاجار، با اون سوابق طولانی خانواده و پدر میبینیم که قهرمان ملی ایران شد. این یکی از ویژگی ها که چگونه آدم میتونه متعلق به یک طبقه دیگه باشه و بعد خدماتش معطوف به مردم باشه. نکته دومی که مصدق تنها نخست وزیر منتخب محبوب مردم بود در طول تاریخ ما، در طول تاریخ ما، همواره در طول تاریخمون که نظام شاهنشاهی داشتیم مردم نخست وزیری انتخاب نمی کردن. بعد از اون هم نخست وزیران منصوب همیشه دربار بودن، شاه مملکت، و قبلش هم همینطور. بعد از انقلابم، حالا اونچه که در انقلابم اتفاق افتاد، اولینش که منصوب رهبری بود، به انتخاب او بود، هنوز مردم رأی نداده بودن. رؤسای جمهور بعدی هم درسته که مردم رأی دادند، ولی همه اینا از فیلتر تنگ شورای نگهبان گذشته بود. یعنی به نوعی منتخب و به هر حال تأیید شده دستگاه حاکم بودند. حالا البته عرض میکنم که مردم هم خب رأی دادن، ولی در واقع اینی که مردم واقعا انتخاب کرده باشن سوای حاکمیت در طول تاریخمون نبوده. سوم اینکه مصدق فقط به ملت ما تلاشش و معروفیتش منحصر نشد. پیشتاز نهضت‌های ملی در خاورمیانه بود مصدق. یعنی ایران اولین کشوری بود که در برابر بریتانیای کبیر، ما صحبت از 70 خورده ای سال پیش میکنیم، اون موقع انگلستان ابرقدرت بود، میگفتن آفتاب در مستعمرات انگلیس هرگز غروب نمیکنه، ایران اولین کشوری بود که تونست در برابر بریتانیای کبیر موفق بشه، اونم در واقع با یک جنبش مردمی و در دادگاه‌های بین‌المللی، و این اتفاق بسیار مهمی بود. بعدها که جمال عبدالناصر قهرمان ملی مصر، رهبر مصر، در برابر استعمار انگلیس و فرانسه قرار گرفت، مبارزه کرد و برای اینکه کانال سوئز رو از کنترل اونها آزاد بکنه، او در یک نطقی گفت که مصدق راه ما رو باز کرد، همه ما مدیون او هستیم، نه تنها اون بلکه حبیب بورقیبه، اولین نخست وزیر مردمی تونس که اونم در برابر حکومت‌های وابسته قیام کرد و به قدرت رسید، او هم گفتش که ما مدیون مصدق بودیم، مدیون تجربه ایران. بنابراین مصدق تنها متعلق به ملت ما نبود، یه شخصیت برجسته جهانی به خصوص در مشرق زمین. اینو اتفاقا یکی از نویسندگان امریکایی کینزر که کتابی به نام All the Shah's Men، تمام مردان شاه، در ترجمه فارسی این نام رو گرفت، اون تو می نویسه که این اولین رهبر آزادی مشرق زمین بود، یعنی در دنیای شرق قبل از مصدق کسی چنین قیامی نکرده بود. چهارم، مصدق قهرمان ملی کردن صنایع نفت ایران بود. صنایع نفت ایران از همون 1280 ظاهرن، نفت ما طبق قراردادی که در زمان قاجار بستند، تمام صنایع ما در اختیار، اول در واقع دارسی بود که یه قراردادی با اون بستن، اونم منتقل به یک کمپانی دیگه انگلیسی کرد، و این قرارداد 60 ساله بود که اونا در ایران نفت رو استخراج بکنن و بفروشن و 11% منافعش هم به ایران بدن. البته اون کمپانی 51% هم خود دولت انگلستان شریک شد، یعنی در واقع انگلستان اسمش یک کمپانی انگلیسی بود، ولی بعد زمان رضا شاه هم باز تمدید شد 32 سال دیگه تا رسید به زمان دکتر مصدق. مصدق برای اولین بار و ایران اولین کشور موفق شدند بریتانیای کبیر رو شکست بدن، نه در میدان جنگ بلکه در منطق و در مجامع قضایی دنیا در دادگاه لاهه. قبلا قرار بود که 11% به ما بدن که هر جوری خودشون حساب میکردن میدادن. اصلا ایران کنترلی نداشت، نمیدونست چقدر نفت به کجا فروختن، اونا هرچی میخواستن آخر سال میدادن، هزار جورم خرج براش میتراشیدن. ولی تلاش مصدق باعث شد که نفت ایران بعدن 50-50 شد، از 11% که هیچ وقت هم نمی گرفتیم، و بعد از اونم 75%، 25%، یعنی یه مرتبه یه تحول فوق‌العاده‌ای در درآمد ایران پدید آمد. البته نه در زمان خود او، او تلاشش رو کرد ولی انتقام ازش گرفتن، ولی ملت ایران برخوردار از تلاش‌های او شد. پس قهرمان ملی کردن صنایع نفت ایران بود که مناسبات شرکت‌های نفتی جهان رو به کلی تغییر داد در اوپک که بعداً به وجود آمد. خب پنجمین، مصدق اولین تجربه دموکراسی و مردم سالاری رو در ایران به راه انداخت. یک مبارزه کاملا مسالمت‌آمیز پارلمانی، مطلقا نه دشنام داد به کسی، نه کسی رو تهدید کرد، به صورت کاملا منطقی مسالمت‌آمیز و به صورت پارلمانی از طریق آراء مردم، که این در یک کشور کودتا زده خاورمیانه بی‌نظیر بود. خب مصدق در پاریس علوم سیاسی خونده بود، دکتراش هم از سوئیس گرفته بود دیگه، پس تخصصش هم در همین موضوعات بود. نکته بعدی، ششمین، مبارزه با استبداد داخلی بود. مصدق و جبهه ملی به تبع او، مبارزه‌شون با دربار مبارزه بسیار مسالمت‌آمیز بود، قانونی بود. هیچ حرف درشتی، هیچ ناسزایی من به خاطر ندارم که مصدق زده باشه. شاه رو هم اعلیحضرت خطاب میکرد. ادعا و خواسته مصدق و جبهه ملی این بود که شاه باید سلطنت بکنه مطابق قانون اساسی ما. شاه مبرای از مسئولیته، شاه نمیتونه مقامی داشته باشه، شاه نباید پاسخگو باشه، یه مقام رسمی تشریفاتیه. هرگز در صدد اسقاط شاه نبودن که شاه رو برکنار بکنن. شاه فقط مثل انگلستان، مثل خیلی جای دیگه، مطابق قانون اساسی خود ما میباید فقط سلطنت بکنه. بنابراین اینی که مخالفت میکرد اینکه ارتش در اختیار شاه باشه، یا شهربانی میگفت آخه این با قانون اساسی ما نمیخونه، مصدق تا استعفا داد برای اینکه شاه حاضر نبود که ارتش رو در اختیار دولت قرار بده. حالا داستانش مفصل، وارد جزئیاتش نمیشم. خب محبوبیت جهانی که مصدق پیدا کرد، در سال 1350 مجله تایمز مصدق رو، یا 52 مثلا که، بله 1950، بله 1300 گفتم، مصدق جالبه در کشور امریکا که امریکا با کودتا مصدق رو ساقط کردن، تو همون کشور، یعنی کشوری که مقابله، حالا به تعبیر اون روز دشمن، مصدق در اون مملکت به عنوان مرد سال انتخاب میشه. یعنی چنین اعتبار و افتخاری برای ایران آورد، چنین محبوبیتی پیدا کرد. حتی در دادگاه لاهه که او رفت دفاع کرد از حقوق ایران و نمایندگان کشورهای مختلف هم بودند، حالا اون هم داستان خیلی مفصلی داره، اون صندلی که مصدق اونجا نشسته و برای اولین بار از مشرق زمین، از کشورهای در واقع دنیای سوم تونست حق خودش رو بگیره، اون هنوز نگه داشتن. کسان توریستایی که میرن تماشا بکنن دادگاه لاهه رو، همچنان الان هست. یعنی انقدر مهم بود، انقدر حرکت غیر منتظره در جهان بود که از دنیای سوم یک نفر اومده با منطق حق ملت رو گرفته. حتی جالبه که دفاعیات مصدق آنچنان قانونی و مستدل بود که حتی نماینده انگلیس هم به رغم دولت خودش به نفع ایران رأی داد. خیلی از کشورهای اسلامی هم به ضرر ایران رأی دادن، یا کشورهای کمونیستی، ولی در مجموع ایران تونست به اصطلاح مدرک جهانی حقانیت خودش رو هم بگیره. نکته هشتمی که مصدق به شدت وطن پرست بود، حب وطن داشت. جالبه که وقتی که دکترای حقوقش رو از سوئیس گرفته بود، یکی دو بار آمده بود ایران و به خاطر مسائل و مشکلاتی که در ایران بود، این فساد اداری و اینها، حالا اون داستانش هم توضیح میدم که چقدر مشاغل اداری مهمی تو ایران داشته، تقاضای پناهندگی میکنه از سوئیس و پناهندگیش هم پذیرفته میشه، ولی در همون موقع بوده زمان رضا شاه که اعطای به اصطلاح حق انحصاری نفت به انگلستان وقتی 32 سال دیگه تمدید میشه، خیلی خشمی در بین مردم به وجود میاد و خیلی ها از آلمان یا فرانسه یا جای دیگه روشنفکرها برمیگردن به ایران که مخالفت کنن. رضا شاه میگم رضا شاه مصدق هم پشیمون میشه و صرف نظر میکنه از در واقع تبعیت به سوئیس، برمیگرده به ایران که از این حق ملت دفاع بکنه، اونم در سنگر مجلس. نهمین نکته، تجربه فوق‌العاده زیاد مصدق در کارهای اداری مملکت بود. او استاندار 3 استان بوده در سالهای مختلف، استاندار فارس، خوزستان و آذربایجان. یعنی اینطور استانهای ایران رو شناخته بود، مسئولیت پذیرفته بود. هم وزیر دارایی بوده در یه دورانی و هم وزیر خارجه. ببینید چقدر پستای کلیدی داشته تو مملکت. چندین دوره نماینده مجلس بوده. از همون ظاهرن سن 25-6 سالگی ظاهرن که از فکر میکنم از نمیدونم شیراز یا اصفهان انتخاب میشه، ولی سنش مثل اینکه کمتر بوده و ایرادایی گرفته بودن. در این حال استاد دانشگاه بوده، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تدریس میکرده. در همه این مشاغلی که داشته، حالا اگه زندگی نامش رو بخونید میبینین همه جا مبارزه میکرده با فساد اداری، با سوء استفاده هایی که تو همه ادارات مملکت بودن، همش میجنگیده با رشوه گیری، رشوه خاری ها، دزدی هایی که در ادارات مختلف بوده و ناچار میشده که استعفا بده، چون نمیپذیرفتن، دولت نمیپذیرفته که نمیتونسته تو اون شرایط دوام بیاره و هماهنگ بشه با اون شرایط. و نکته آخر این آزادگی بوده که اینم خیلی عجیبه که در طول همون مدتی هم که به نخست وزیری رسید، خیلی ها میگفتن که تیمسار زاهدی رو، سپهبد زاهدی رو داره کودتا میکنه، دوست بارم این کار کرده یا خیلی دیگران رو. ولی چون مصدق قانون خونده بود، تحصیل کرده حقوق بود، میگفت من قصاص قبل از جنایت نمیتونم بکنم، من نمیتونم حق کسی رو پایمال کنم. حتی به همه مجلات، همه روزنامه ها نامه نوشت که هیچ کس رو حق ندارید برای توهین به من در واقع افشا بکنید. یا به شهربانی گفت، به شهربانی بود که هیچ یک از نشریات رو حق ندارید به جرم توهین به من، به حکومت نشریهشون رو ببندین. همه اینا رو مقایسه کنید با این اتفاقاتی که دیگه بعد از اون افتاده. حالا خیلی مفصل این آزادگی که مصدق داشت. حالا یک همچین نخست وزیری با این کارنامه فوق‌العاده‌اش که هم در پست نخست وزیری، هم دو بار در واقع وزارت خارجه و دارایی و استانداری، عرض کردم 3 از ایالت ها، این همه نقش و فعالیت تو مملکت داشته، مصدق بعد از کودتا که دستگیرش کردن و به زندان و بعد تبعید و در همون روستای احمد آباد نزدیک به قزوین، اونجا هم از دنیا رفت، در یک سکوت و سانسور او را قرار دادن. از 28 مرداد سال 32 تا 57، یعنی ربع قرن، مصدق در انزوا بود در یه قلعه. هم از اون قلعه هم کسی هم حق نداشت به جز خانواده، دوتا فرزندانش دکتر غلام حسین و مهندس احمد، کسی دیگه هم حق نداشت او رو ببینه. من به خاطر دارم در همون دورانم، موقعی که نهضت مقاومت ملی یا نهضت آزادی ایران تشکیل شده بود، این به اصطلاح خبر رو هم در واقع هماهنگی با مصدق و یه نهری بود که نهر کوچیکی مثل جوی آب که میرفت توی اون قله. با دکتر غلام حسین خان، پسر دکتر مصدق، از قبل هماهنگ شده بود. مرحوم رحیم عطایی و یکی دو نفر دیگه بودن، رفته بودن پیام به مصدق بودن، این نامه ای نوشته بودن تو نایلون، تو جوی آب گذاشته بودن، رفته بود اونا از اون طرف گرفته بودن. یعنی تنها اینطوری میشد مصدق رو ارتباط باش برقرار کرد. یک در واقع گردانی هم ظاهرا اونجا بود. و البته سالی یه بار که سالگرد بعدها سالگرد فوتش بود، یعنی در اون 13 سال بعد از کودتا که مطلقاً کسی نمیتونست او رو ببینه، بعدم که از دنیا رفت یه مقداری ترسشون کم شد، با وجود اینم کسی رو نمیذاشتن اونجا بره. یک گروه نظامی همیشه اونجا بودن مراقبت میکردن. ولی سالی یک بار در سالگرد درگذشتش یه تعدادی حدود 50-60 نفر همواره میرفتن اونجا از جبهه ملی نهضت آزادی. منم همراه پدر هر سال میرفتم. خیلی قلیل بود، یه چند تا سخنرانی میکردن، ولی خب دیگه ترسی اونا از 70-80 نفر نداشتن، اونم در سالگرد درگذشت. به هر حال در اون دوران این چنین گذشت. تو جالبه که من قبل از انقلاب، یک سال قبل از انقلاب، میخواستم که به امریکا بیام، یه سفر کوتاه مدتی بود. رفتم در واقع ویزا بگیرم، پاسپورت بگیرم، ممنوع خروج شده بودم. من خیلی تعجب کردم، من فعال سیاسی اونطوری نبودم، سنم هم ایجاب نمی کرد. بعدن که پیگیری کردم، بعد از 2-3 سال دیدم که، یعنی از 2-3 سال قبل از اون سالی که رفتم، معلوم شد که چون یکی از این سالگردها رفته بودم احمد آباد مصدق و من یه دوربینی هم داشتم، یه عکس گرفته بودم، به خاطر اون اسمم در ساواک رفته بود ممنوع الخروج کرده بودن. یعنی یه همچین شرایطی بود. بعد از انقلاب ناگهان مثل انفجاری شد، چون این ممنوعیت برداشته شد. در سال اول و دوم انقلاب جمعیت عظیمی، من نمیدونم چقدر، حالا به خاطر ندارم، اگر اعلام کرده باشن چندین 10,000 یا 100,000 نفر در اونجا جمع شده بودن. تا سال اولم چون عده‌ای از دولت موقت رفته بودن، منم با اونها رفتم، با همراه مرحوم پدر بود، با هلیکوپتر رفته بودیم. اصلا هلیکوپتر نمیتونست اون صحرا بنشینه، مدت ها حرکت کرد، انقدر جمعیت تو اون صحرا بود، جای فرود نداشت هلیکوپتر. بعدم که این جمعیت پیاده شد، انقدر مردم هجوم آورده بودن، هیجانات و کنجکاوی هایی که بود، که مثلا حالا این مسئولین جدیدی که دارن میان بخوان ببینن کیان چگونن، که اصلا امکان حرکت نبود. من تا یه هفته تمام قفسه سینم درد میکرد تو اون فشار مردمی بعد از اینکه از اونجا رفتم. و سخنرانای متعددی هم بود، هم مرحوم طالاقانی سخنرانی کردن، سال بعدش مثل اینکه بنی صد صحبت کرد، رجوی اونجا صحبت کرد، یعنی نمایندگان فعالین سیاسی که بودن در اون موقع. فقط همون 1-2 سال بود. بعد از اون دو مرتبه بدتر از دوران قبل از انقلاب شد. قبلا باز یه جمعیتی میرفتن، حالا فشارها خیلی زیادتر، مراقبت ها خیلی زیادتر، حتی تو اونجا ساخت و ساز کردن. یه قلعه ای بود، در واقع یه مزرعه ای بود که دورش دیواری بود، یه خونه قدیمی هم مصدق داشت همونجا که تو همون خانم به خاک سپرده شده بود. از اول انقلاب تا حالا همچنان اونجا بسته شده. البته هنوزم به گهگاه شاید تولدها یا مثلا سالگردهای فوت یه تعداد قلیلی، اونم با مراقبت، شماره ماشینا رو برمی‌دارن، تهدید میکنن، از جلوی جاده کرج قزوین از همونجا مزاحمت های ایجاد میکنن. الان داستانش خیلی مفصله. یعنی یک همچین مردی در سکوت و سانسور در طول این 70 سال، منهای 1-2 سال اول انقلاب، نمیخوان یاد و نام او هرگز زنده بشه. یعنی هم حکومت قبل از انقلاب، حکومت سلطنتی و هم حکومت ولایت فقیه ترس داشتن و دارن از محبوبیت مصدق، نمیخوان مطرح بشه. کسی که بیشترین خدمت رو به ملت کرده این چنین وحشت داره. اما اینکه چه ضرورتی داره یاد و نام مصدق مطرح بشه، من اولین بار که شاید به امریکا آمدم خیلی تعجب کردم. یه در جایی که بودم یه موزه بود، موزه نیکسون، تعجب کردم. بعدم رفتم ببینم چه خبره. برای یه رئیس جمهورشون یک موزه بزرگ، تازه رئیس جمهور خیلی مطلوب و محبوبی هم نبود. بعد دیدم هر کسی که دوره خدمت کرده 4 سالی بوده یا 8 سالی بوده قدردانی میکنن، بالاخره نماینده یک ملت بوده. توی هر دانشگاهی آدم میره میبینه که مؤسسین دانشگاه، استادایی که بودن، کسانی که اکتشافی یا اختراعی کردن، آدم مثل این که وارد یه خانواده میشه. گذشته این دانشگاه و این مؤسسه رو جلو چشمش میبینه و خیلی تعجبه که ما به این اهمیت نمیدیم که تاریخچه یه ملت به همین بزرگانشه، به بزرگان چه علم چه سیاست، اینان که برای نسل آینده انگیزه ایجاد میکنن. خب متاسفانه میبینیم که در ایران به خاطر استبداد تاریخی که داشتیم نمیخوان قهرمانان بمونن. اگرم جاهایی مهم شده و اعتباری پیدا کرده، نماد ملی شده، فرض کنید برخی ساختمان ها، حالا ساختمان ساکته دیگه، تخت جمشید خب هیچ ربطی به معماری ما هم نداشته، من دیگه رشته خودم هست، نه یک ساختمانی مشابه تخت جمشید قبل از اون ساخته شده نه بعدش. اصلا ساختمان تخت جمشید هیچ ارتباطی با آب و هوای شیراز که تا 50-60 درجه اختلاف درجه شب و روزش در بعضی وقتا پیش میاد، اصلا چنین چیزی، چنین ساختاری از نظر معماری ما اصلا نبوده. ولی خب در دوران اقتدار هخامنشی تمام این کسانی که متخصص بودن از قسمت‌های متصرفات ایران آوردن این کار رو کردن، یه مجموعه عظیمی ساختن. خب نماد قدرت هخامنشیه، ولی ربطی نه به معماری ملی ما داره که اصلا دیگه نه قبل نه بعد نمونش اصلا تو ایران نبوده، اصلا شبیه ما اون صنعتگرا رو اصلا نداشتیم، اون به اصطلاح تکنیک ساختن چنین بناهایی در ایران اصلا معمول نبود مگر خیلی به ندرت. حالا نمیخوام وارد این جزئیاتش بشم، ولی میخوام عرض بکنم که اینا رو کاری ندارن، ساختمان حرف نمیزنه، ولی شخصیت‌های ملی و مردمی نمیخوان مطرح بشن. یه نکته دیگه مسئله اعتقادات مصدقه. به خصوص جالبه برای بعد از انقلاب که یه بار آقای خمینی گفت اونی که انقدر طرفدارش هستن مسلم نبود. او مسلم نبود. به خاطر دارین که حتی آقای بله یکی از جلال الدین فارسی، ایشون رفت پیش آقای خمینی گفت من شاهد بودم ایشون خمس و زکاتشون رو میدادن، اهل نماز بودن، چطور شما میگین ایشون مسلم نبود؟ مصدق تز دکتراش در سوئیس قوانین ارث در اسلام بود، در اون موقعی که کسی از اسلام حرف نمیزد. یک کسی که داره دکترا میگیره تز دکتراش در یک کشور خارجی قوانین ارثه. شما ببینید، حالا حتما در دسترس هم هست. وقتی هم که در زمان رضا شاه مخالفت میکنه با شاه شدن سردار سپه، مصدق قبل از اینکه به سلطنت برسه سردار سپه بود، مصدق از مخالفین شاه شدن او بود، میگفت ایشون خدماتی کرده، الان امنیت برقرار کرده، سردار سپه بود چون به هر حال قزاق بود، میرپنج بود، قدرت داشت و اگر ایشون بخواد شاه بشه، شاه در قانون اساسی ما حق دخالت در کار رو نداره. او یه شخصیت در واقع نمادینه، نمیتونه این خدمات رو دیگه بکنه. برای مخالفت کرد، حتی خیلی تندم در واقع گفتش که من اگه قطعم بکنید، بندوند وجودم هم جدا بکنید، بعد از این تلاش های ما برای مشروطه با قانون و وابسته بودن قدرت و قوانین، من نمیتونم اینو بپذیرم که یک نظامی رو بخوایم در واقع در جایگاهی قرار بدیم که یک جایگاه قانونه. به خاطر همینم 24 سال در تبعید بوده. وقتی رضا شاه سلطنت به سلطنت رسید، تمام کسانی که تو مجلس مخالفت کرده بودن بلاهای سر همشون آورد و اینا رو تبعید کرد و مشکلات فراوانی براشون به بار آورد. مصدق مدرن‌ترین اولین بیمارستان رو در تهران ساخت. یعنی مصدق، خانواده مصدق، بیمارستان نجمیه در اون موقع یوسف آباد میگفتن، در دروازه یوسف آباد، اما جنوب حافظ فعلی، یه بیمارستان مدرن، یعنی اولین بیمارستان مدرن تهران رو به عنوان یک بیمارستان، نه که درآمد داشته باشه، موقوفه در واقع مادر دکتر مصدق که تا آخر عمرم خود دکتر مصدق متولی اون بیمارستان بود، بعدم خب پسرانش. این آیه قرآن هست، میگه ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. آیه دیدی اون کسی که دین رو تکذیب میکنه؟ این همون کسی است که با وجود اینکه نماز میخونه، یتیم رو از خودش میرانه، مسکین میرانه. اگه اون قرآن میگه تکذیب کننده دینه، مصدق الدین، پس کسی میشه که عملا در این راه گام گذاشته، با اعمالش نشون داده که یک مسلمان واقعی بود. نکته دیگه این که این از پارادوکس های واقعا عجیب تاریخ. مصدق یک مرد بیمار بود، اکثرا کلیت داشت و این کلیت خیلی اذیتش میکرد، خیلی وقتا غش میکرد، خیلی وقتا بیمارستان میرفت. بسیاری از ملاقاتاش با سفرهای خارجی که در ایران میامدن تو خونه خودش رو تخت خواب بود. مخالفین مسخره میکردن، میگفتن مرد زیر پتو، یعنی یک کسی که به شدت مریض بود، علیل بود و گرفتار بود. حالا از نظر جسمی یک مردی این چنین، میبینیم که چقدر قدرت داشت در مشاغل متعددی که در ایران داشته، در پست های عرض کردن وزارت دارایی و وزارت خارجه و استانداری های متعددش، همیشه قهرمان مبارزه با مفاسد، با دزدی ها بوده. در برابر رضا شاه هم عرض کردم اون مخالفت شدید رو میکنه. رضا شاه قبل از اینکه البته شاه بشه، با شاه شدنش، در این حالی که مخالف نبود، به نفع مملکت میدید که او سردار سپه باشه تا بتونه با مفاسد مبارزه بکنه. اون تبعید رو هم به جان خرید به دلیل مخالفتش. همیشه سنگربان دفاع از حقوق مردم بود. در برابر بریتانیای کبیر که واقعا قدرت اول دنیا بود در اون موقع، مصدق یک تنه قرار گرفته. و خیلی عجیبه که بذارین دوتا اظهار نظر از خود اونها بخونم خدمتون. ایدن نخست وزیر انگلیس که در همون روز کودتای 28 مرداد سال 32 در عرشه کشتی تفریح خودش تو دریای مدیترانه بود، تو خاطراتش نوشته که وقتی که خبر به من دادن که کودتا موفق بشه، تنها شبی که من آرام خوابیدم همون شب بود تو اون کشتی تفریحی. یعنی نخست وزیر انگلستان آرزوش این بود که این کودتایی که علیه مصدقه موفق بشه. این متن در سالنامه سازمان اطلاعات و امنیت انگلیس اومده، همون MI6. میگه خسارتی که مصدق به انگلستان وارد کرد، از خسارت هیتلر به انگلیس در جنگ دوم جهانی بیشتر بود. یعنی اونایی که غارتگر دنیا بودند، چپاولگران بودند، استثمارگران بودند، این چنین از سقوط مصدق احساس خوشحالی کردند و اینقدر در واقع مصدق رو مخالف منافع خودشون می دونستن. در عوض رهبرهای کشورهای مردمی، قیام هایی که عرض کردم در مصر زمان جمال عبدالناصر یا در تونس حبیب بورقیبه، مصدق رو در واقع باز کننده راه مبارزه با استثمارگران معرفی کردن. خب به هر حال امروز همطور که عرض کردم 70 سال از این کودتای امریکایی انگلیسی درباری میگذره. اول انگلستان دنبال این جریان بود، ولی زمان مصدق خیانتهای اونا آشکار شد، مصدق همه رو اخراج کرد از ایران، یه التیماتوم یه هفته یا دو هفته ای داد. بعد از اینکه نفت ملی شد اونا ایران رو باید ترک میکردن. انگلیس ها از ایران رفتند، دیگه نمیتونستن جاسوسی بکنن، گرچه افرادشون بودن، وابستگان ایرانیشون بودن. متوسل به امریکا شد که امریکا این کودتا رو بکنه. در زمان ترومن حاضر نشد. ترومن، امریکا هنوز وارد این مسائل در هیچ جای دنیا نشده بود، هیچ جا کودتا نکرده بود، نمیخواستن دندون نشون بدن. اونها مدت ها مقاومت میکردن، انگلیس هم خیلی تلاش کرد که امریکا این کارو بکنه و به اونام وعده داد که اگر شما این کارو بکنید 50-50 با هم شریکیم رو نفت ایران. بالاخره زمان جمهوری خواها، زمان آیزنهاور ظاهرن، اونها میپذیرن. وزیر خارجش جان فاستر دالس و یکی بله دو تا بودن وزیر خارجه بود و یکی هم یکی دیگه از وزراشون، و نوه روزولت هم مأمور این کودتا میشه. به هر حال داستان کودتا رو دیگه خب همه میدونید که با کمک جاسوسان داخلیشون و با کمک دربار، زاهدی، سپه بود زاهدی که قبلا هم یکی دوبار کودتای ناموفق کرده بود و بعد فراری شده بود، و افسرهای وابسته به دربار و به کمک برها شبون بیمخ و از جنوب شهر و این برانبر کسانی رو خب جمع کرده بودن، این اتفاق افتاد. خب همطور که دیگه توضیح دادم، مصدق دستگیر شد و با تانک حمله کردن به خونه مصدق، با تانک در دیوار رو در واقع تخریب کردن، دستگیر کردن اون رو و بقیه سرنوشت رو که خب شما مطلع هستین. من اون موقع در این کودتای 28 مرداد سال 32 ده ساله بودم. کاملا اون غروب غمناک 28 مرداد رو به خاطر دارم. به همراه پدر رفته بودیم به منزل پدر بزرگ. پدر بزرگ از حامیان مصدق بود، بزرگ آذربایجانی های تهران بود و از تجار معروف بازار تهران بود و کسی بود که کمک کرد به اون قرضه ملی که دکتر مصدق میخواست. دولت ایران پول نداشت، هیچ کشورم کمک نمیکرد. مصدق از ملت تقاضای قرضه ملی کرد. یه چلو کبابی شمشیری بود، او از کسانی بود که خیلی کمک کرد، معروف بود، مهمترین چلو کبابی تهران بود. و مرحوم پدر بزرگم در بازار راه افتادن و بقیه رو همه رو تشویق کردن و برها از طرفدارای مصدق بودیشون. بزرگان فامیل همه هجوم آورده بودن سراسیمه همون 28 مرداد منزل ایشون، که خب بزرگانم گهگاه می آمدن و می رفتن و مرحوم پدر و 5 تا برادرشون همه توی حیات زانوی غم به بغل گرفته و همه غم زده و نگران و مبهوت. منم حالا 10 سالم بیشتر نبود، ولی کاملا اون صحنه در ذهنم هست که ناباورانه، اصلا باور نمیکرد کسی که یک همچین قدرتی ملت به دست آورده یک حکومت مردمی روی کار اومده، به همین راحتی به همین مفتی یه عده اراذل و اوباش از جنوب شهر بیان و با یک کودتای نظامی بخوان نخست وزیر رو در واقع دستگیر بکنن و به زندان بندازن. من براستی وقتی از امروز به گذشته خودمون نگاه میکنم، هم تاریخ مشروطیت و هم یعنی پیروزیه که بعد از مشروطه ما به دست آوردیم نسبت به قاجار و تونستیم مجلس رو در واقع تأسیس بکنیم، خب پیروزی خیلی بزرگی بود که دولت قاجار رو مجبور کردیم که مطابق قانون عمل بکنن، و هم در نهضت ملی دکتر مصدق که ملت حاکم بر خودش شد، شاه هم که خب ایران رو ترک کرد، از رامسر سواری هواپیما اختصاصی شد، از همونجا رفت به ایتالیا قبل از انقلاب، درست همونطوری که قبل از انقلاب 57 هم مدتی قبل از انقلاب ایشون ترک کرده بود صحنه رو. خب معلومه که وقتی که شاه مملکت هم نباشه و ترک بکنه، خب دیگران هم دیگه نمیتونن مسئولیت رو به عهده بگیرن، هیچ وقت هم شخصیت و میدان اونطوری بهشون داده نشده که یک همچین چهره های مردمی بشه توی اونها دید. به هر حال این اتفاق که میفته، هم عرض کردم مشروطیت و هم نهضت مصدق و هم انقلاب سال 57، یعنی سه بار ما پیروزی به دست آوردیم، به حاکمیت ملت رسیدیم، ولی هر سه به سرعت از دست رفت. هم مشروطه به سرعت باز تبدیل به یه حکومت فردی شد، قرار بود که دیگه قدرت دست مجلس باشه، انتخابات بشه، رئیس جمهور انتخاب بشه، ولی خب دیدیم با کودتای سوم اسفند دو مرتبه عوض شد، از قاجار به پهلوی رسید. زمان مصدق هم فقط 13 ماه بود، دوران حکومت مصدق از 31 تیر سال 1331 تا 28 مرداد سال 32، فقط 13 ماه این همه دستاورد. خب چرا ما به زودی به سرعت دست دادیم این پیروزی رو؟ انقلاب 57 هم همینطور، چطور شد که به سرعت همه چی عوض شد؟ برق کاملا برگشت، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله شد، همون مناسبات، همون قدرت، ولی به نام دین با اقتدار بیشتر. یعنی دیگه یکاسه شد قدرت در اختیار کسانی که حالا فقاهت رو در اختیار دارن. من به نظرم میرسه که اونچه که عامل این شکست شده اینه که ما آزادی رو یه مجسمه زیبا تصور کردیم که حالا باید تو تاخچه گذاشت و تماشاش کرد و پوزش رو داد، در حالی که آزادی به قول یکی از دوستان میگفت که حفظ انقلاب سخت‌تر از خود انقلابه. خیلی سخن درستیه، حفظ انقلاب از آفاتی که چه داخلی چه خارجی به دنبالش خواهد آمد به مراتب سخت‌تر از خود انقلابه، و ما در طول این مدت دیدیم این سه پیروزی که به دست آوردیم اینا رو به سرعت از دست دادیم، برای که همون طور که عرض کردم به عنوان مجسمه تو تاخچه گذاشتیم، فکر کردیم همه چی دیگه تموم شد، بریم سراغ بهره‌برداری از دست آورده پیروزی، به یه جایی برسیم، رقابت سر پست و مقام ها آغاز شد، در حالی که پیروزی مثل یک گلدان گله، اینو باید ازش مراقبت کرد، باید رسیدگی کرد، باید آبیاریش کرد تا بارور و بالنده بشه. ما این تجربه رو نداشتیم، به خاطر همینم به سرعت از دست دادیم. به هر حال اینم یکی از مشترکات این سه انقلابی بود که ما در طول حداقل این یکی دو نسل، دو سه نسل اخیر شاهد بودند. اما به قول معروف میگن تعرف الاشیاء به ازدادها، امور رو اشیا رو با ضدش میشه فهمید، ارزیابی کرد. ارزش کار مصدق، نهضت ملی ایران، جنبش آزادی خواهی و 13 ماه حکومت دکتر مصدق رو میشه مقایسه کرد با 45 سالی که از انقلاب گذشته. اون 13 ماه بود، یعنی حدود یک سال خورده ای. حالا 45 ماه قدرت در اختیار کسانی است که به دست آوردن اون رو. خیلی راحت میشه مقایسه کرد دیگه. من 7 مورد رو نوشتم که حالا در وقت کوتاه خدمتتون عرض کنم. مصدق هم با انگلستان مبارزه کرد و هم با دربار، ولی نه هیچ کسی رو پاکسازی کرد، نه اخراج کرد، نه محاکمه کرد، نه زندانی کرد و نه اعدام کرد. چه سخنرانیاش خطاب به شاه، چه نوشته‌هاش، یه بار تو نگفته. همش مؤدبانه است، همش مؤدبانه است. اصلا در صدد براندازی شاه هم نبود. شاه میخواست در جای خودش مطابق قانون اساسی قرار بده. مصدق دنبال جمهوریت نبود، اصلا براندازی حکومت سلطنتی نداشت. ولی شما یک حرف درشت از او اصلا شنیدین یا خوندین؟ با اینکه یک عمری مبارزه کرد هم با انگلیس و هم با دربار. حتی در مورد انگلیس این خاطره رو خوب خدمتتون عرض بکنم. خب اینا اولتیماتوم داده بود که از ایران خارج بشن و انگلیس وقت کمی هم داشت، جام نبود در کشتی ها که برن. اون موقع مرحوم پدر مسئول شرکت نفت بودن. دکتر مصدق به ایشون گفت که بهترین قالی رو، قالی ابریشم، حالا نمیدونم چقدر بود عبادش، این رو به اون رئیس کنسرسیوم نفت که شرکت نفت که تو انگلیس بود، اون شرکت انگلو ایرانیان، یعنی به اون ببخشید به رئیس اون شرکت انگلیسی به عنوان خداحافظی، به عنوان تشکر از زحماتی که اونا تو ایران کردن، این هدیه را بهشون بدیم. یعنی بیگانگانو که بیرون کرد، نه با فحش و از رو پرچمشون بخوان رد بشن، لگد کوب بکنن، دشنام بدن، مرگ خواهی بکنن، به پاس خدماتی که شما بزرگترین پالایشگاه جهان رو در آبادان ساخته بودن. درسته که 90 و بیش از 90 درصد منافع خودشون می بردن، ولی بالاخره توی مملکت ما بود، ما ازش استفاده بعدها کردیم و هنوزم داریم می کنیم. پس این نوع مبارزه مصدق بود. مصدق هرگز اجازه نداد که عکسشو به دیوار ادارات بزنن. ما همه بعد از انقلاب شاهد هستیم که عکس‌ها عوض شد و نه یکی، دو تا سه تا عکس‌ها در دیوارها قرار گرفت، در ادارات قرار گرفت. مصدق هرگز اجازه نداد، هرگز اجازه نداد که اجازه نداد که خیابانی به نام او بشه. اون موقع شهردار تهران مرحوم امینی بود، نصرت الله خان امینی. تو خاطراتش نوشته که مصدق منو احضار کرد، وقتی رفتم شروع کرد به داد و بیداد به من کردن. تو غلط کردی که خیابون به نام من کردی، عکس در ادارات در شهرداری گفتی که عکس منو بذارن، کی به تو اجازه داده؟ گفت من گفتم قربان، من هرگز این کار نکردم، کارمندای شهرداری علاقه داشتن که عکس شما رو بذارن. گفت فوری دستور بده که بیارن پایین. خیابانم گفتش که من اصلا خبر ندارم. مصدق یه نفر رو فرستاد، این تو خاطرات خود نصرت الله خان امینی هست، میگه رفتن دیدن نمیدونم تو شوش کجا یک کسی با زغال یا با دستی اول یه خیابونی نوشته خیابون دکتر محمد مصدق. بعد که گزارش آمد قانع شد مصدق که در واقع کار او نبوده. عرض کردم تعرف الاشیاء به ازداده ها، همه اینا رو میشه مقایسه کرد. اونی که میگن مسلم نبود، ببینید چگونه بود. مصدق طرفدار موازنه منفی بود. قبل از اون ایران یه سره امتیاز میداد به کمپانی های خارجی، یه سره امتیاز میداد. مصدق وقتی که امتیاز میداد به انگلیس، روسا میخواستن در زمان قاجار عرض میکنن و حتی زمان رضاشاه. مصدق که رو کار اومد میگفت موازنه منفی ما باید برقرار بکنیم، به هیچ کدوم امتیاز نمیدیم. حالا بد نیست که من خدمتتون بگم چه امتیازات اینا گرفته بودن قبل از اینکه ما اون دو سه تا دیگه برسن. امتیازاتی که انگلیس گرفته بود از همون زمان قاجار، امتیاز ارتباط خطوط تلگراف در سراسر ایران، حق اداره صنایع کشور، آبیاری سرزمین‌های زراعی، اینا از همون دوران اول قاجاره که هیچ عرضه‌ای هیچ کاری نداشتن، انحصار معادن ایران، خطوط راه آهن ایران، اتوبوسرانی شهری، تأسیس بانک خصوصی به کشور خارجی، بانک روس، بانک انگلیس، چاپ اسکناس اونا بکنن برای ایران، انحصار کشتی ایرانی در کارون. لورد کورزن این انگلیسی میگه که یه چیزی راجع به این انحصاراتی که زمان قاجار به خارجی داده شده، میگه کاملترین و جامعترین واگذاری منابع صنعتی یک کشور به بیگانگان در طول تاریخ اتفاق نیفتاده. یه ملت همه چیشو بسپره به خارجی، به انگلیسا. روسا که اعتراض کردن، سید خاویار در دریای شمال مال شما، ناصرالدین شاه بود که بود، گفتم بابا آب شور، حالا همسایه شمالیمونو به خاطر آب شور نباید از خودمون رنجیده بکنیم، و چه امتیازاتی هم به روسا دادن. 1270 امتیاز تنباکو با 15,000 لیره، وقتی که ستحسن آشتیانی و آیت الله بهمانی و اون مرجع تقلید ایرانی هایی که بودن هم در نجف و هم در قم تحریم کردن مصرف تنباکو رو، دیگه دولت هم مجبور شد که بپذیره. 1,000,000 لیره ایران جریمه داد، 15,000 دلار گرفته 1,000,000 لیره برای لغو این قراردادی که ایران از بانک‌های خارجی هم وام گرفته بود. شاهان قاجار از بانک روسیه و بانک انگلیس در ایران وام می‌گرفتند در ازای انحصار گمرکات و دادن به اونها و انحصارات دیگه، برای اینکه برن خوش بگذرونن تو فرنگ. اون موقع فوق‌العاده گرون در میامد، 200-300 نفر هم نمیدونم چقدر میرفتن. در سال 1280 همینطور که عرض کردم، امتیاز انحصاری توسعه نفت و گاز ایران و فروشش تا 60 سال به ویلیام دارسی، یه انگلیسی که اونم البته منتقل کرد به کمپانی دیگه انگلیسی که 51% هم سهام دولت انگلیس بود، که رضا شاه هم عرض کردم تا 32 سال تمدیدش کرد. خب مصدق هم طور که عرض کردم آمد همه اینا رو به هم زد که به هیچ کدوم نمیدیم، حتی امتیاز نفت شمال که به روسا قرار بود بدن لغو کرد در 1326. خب اینم یکی از ویژگی های عجیبی است که این وطن پرست بزرگمون داشت و همه از خاطر بردیم. از مقایسه های دیگه که عرض کردم باید بد کرد، مصدق عرض کردم که همه امتیازات رو ملغا کرد، گفت به هیچ کی دیگه امتیاز نمیدیم. ولی بعد از انقلاب ما چیکار کردیم؟ چیزی ندادیم به خارجی ها. این همه امتیاز به روس و چین، ما قرار بود که نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی باشیم، با غرب قطع رابطه کردیم، کفه ترازوی شرق رو انقدر بالا بردیم، نیروگاه اتمی و الی آخر، یعنی انقدر روابط برادرانه پیدا کردیم دیگه. خب رئیس جمهور روسیه هم آمد خدمت آقا رسید و کفه اون ترازو رو انقدر بالا بردیم، کفه این برو سنگ و شن گذاشتیم، یعنی سنگشن باعث شد امریکا سنگشن علیه ایران، این بلایی رو که این همه مدت آوردن به خاطر همین، در واقع به یه طرف هرچی که خواستن بدیم و این تعادل رو در واقع به هم زدیم. و اخیراً هم میدونید اون نفتی که این همه مصدق سنگش رو به سینه میزد، حالا که خب گویا پنهانی، من نمیدونم چگونه قراردادی که با روس‌ها بستن، به قول یکی میگفت کاشت و داشت و برداشت نفت شمال ایران، نفت چالوس که روس‌ها خودشون بیان اکتشاف بکنن، بهره برداری بکنن، هر جوری مصلحت داد میدونن هم بفروشن، یه سهمی هم به ما بدن. خب یه تضمین دیگه، برادر شمال، همسایه بزرگ، خب حافظ نظام ما هم خواهد بود دیگه. ایناست که میشه مقایسه کرد. خب اگر حکومت شاه، یعنی بعد از اینکه مصدق رو ساقط کردن، حکومت شاه خیلی ثروتمند شد، این ثروت کجا اومد؟ اگه همونطوری که در قبلش بود که ایران درآمدی نداشت، همه به خاطر داریم که زمان دکتر امینی نخست وزیر بود چقدر برشکست شده بود ملت ما. خب این ثروت از کجا اومد؟ آیا غیر از اونی که اون نفتی که قرار بود 11% ما بگیریم که اونم نمیدادن، تلاش مصدق باعث شد که وقتی گروه برداشتن مجبور شدن 50-50 بکنن، 50-50، یعنی انقدر جهان عوض شد، انقدر اون تلاشی که مصدق کرد ملی کردن نفت انقدر اهمیت پیدا کرد و تأثیر گذاشت در جای دیگه، کمپانی ها می آمدن 50-50 دیگه حالا مطرح شد که اصلا سابقه نداشت، بعدم رفت بالا تا 75%، 25%، درآمد ایران یه مرتبه افسانه‌ای شد، همونطور که امروز قطر و عربستان رو داریم می بینیم. اینا همه فراموش میکنن که اینا به یمن تلاش چه کسی بود، غیر از اینه که با ملی شدن صنعت نفت بعد از چقدر 60 سال که زمان قاجار بود، 32 سال هم که رضا شاه اضافه کرد، حالا من یادم نمیاد دیگه چقدر در چه مدت در اختیار اونها بود و بعد این تلاشی بود که مصدق کرد. یعنی اگرم ایران اقتصاد شکوفان شد که دیگه حالا بعد از اون ایران دیگه حالا سهام کروپ آلمان رو میخره، به انگلستان وام میده برای هیلمن و نمیدونم $1,000,000، نمیدونم چقدر، بعد به پاکستان 1,000,000,000 دلار، انقدر ثروتمند شده بود ایران که نمیدونه چگونه خرج بکنه. خب این از کجا حاصل شد؟ عامل اصلیش، ریشش از کجا بود؟ حتی بعد از انقلاب، اگر زمان احمدی نژاد درآمدی که ما پیدا کردیم از نفت که همه اینا رو تباه کرد احمدی نژاد، از مجموع درآمد از ابتدای استخراج تا قبل از انقلاب، اون درآمد دوران احمدی نژاد بیشتر بود، ولی همه اینا میبینیم که این تحولاتی که یه نقش اساسی دکتر مصدق داشته. حالا متاسفانه مشکل اینه که ما این تجربه رو داشتیم، تجربه حاکمیت ملت، متاسفانه نسل بیخبر که نمیدونه که ما از کجا آمدیم و چه تلاش های شده، همچنان منتظر این هستیم که یه نفر بیاد مسائل مملکت ما رو حل بکنه. به قول ادوارد براون، اون نویسنده معروف انگلیسی، در کتاب یک سال در میان ایرانیان میگه از هر ایرانی بپرسیم راه نجات مملکت چیه، همه میگن یه دیکتاتور مصلح باید بیاد مملکت رو اصلاح بکنه، در حالی که نمیدونن مشکلشون اینه که به جای تکیه به ملت روی فرد متوقف شدن. خب وقت منم